به ساعت 7:30 بامداد در تهران، 5 صبح در پراگ پایتخت جمهوری چک رسیدیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8:30 بامداد پخش میشه. همکارم سمیرا قرایی یک بار دیگه در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. سمیرا،
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده درباره حساسیت انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 سخن میگوید و احتمال حضور مجدد اصلاح طلبان در حاکمیت را دغدغه، نگرانی و خط قرمز کسانی مینامد که آنها را نیروهای انقلاب توصیف کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه 10 خرداد ماه اعلام کرد که خائنین داخلی و خارجی از معترضان ترک همچون گروگانهایی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کردند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز شنبه 10 خرداد ماه گفت که برای مقابله با فقر، تبعیض و فساد راهی جز به رسمیت شناختن رسانه ها به عنوان ابزار افکار عمومی وجود ندارد. به گفتگی منابع آگاه، خانواده غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در ساعات پایانی روز شنبه 10 خرداد برای انجام ملاقاتی فوری و غیر منتظره به زندان رجای شهر فراخوانده شدند. بنابر گزارش‌ها به خانواده آقای خسروی اطلاع داده شده که او صبح روز یک شنبه 11 خرداد اعدام می‌شود. داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرد که احتمال نامزدی درش در انتخابات ریاست جمهوری آتی بسیار زیاد است. جوان لورینگ، بازیگر فیلم‌های کلاسیک هالیوود و نامزد دریافت اسکار، روز جمعه 9 خرداد ماه در خانه‌اش در هومه نیویورک در 88 سالگی درگذشت. سایت رسمی فدراسیون فوتبال خبر داده است که اسامی بازیکنان تیم ملی ایران برای شرکت در جام جهانی برزیل ظهر یک شنبه اعلام می‌شود. در شهر حلب سوریه بر اثر انفجار مواد منفجره‌ای که در زیر پایگاه ارتش جاسازی شده بود، دست کم 40 سرباز کشته شدند.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از سمیرا قرایی شنیدیم. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. و اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی از سفر بزرگترین هیئت اقتصادی امارات به ایران. سپس روزنامه‌های صبح امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده برق می‌زنیم و جزئیات جدیدترین نمایشگاه آثار نقاشان بزرگ جهان رو از فرج سرکوهی خواهیم شنید. مثل هر روز هم با شنیدن موسیقی با انتخاب بردیا شین بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. و روز شنبه بزرگترین هیئت اقتصادی امارات بعد از 8 سال وارد تهران میشه. این هیئت که در قالب گروه‌های 5 گانه نفت و گاز، بانکداران، صنایع غذایی، تجار خودرو و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ایران سفر می‌کنه، قراره با همتایان بخش خصوصی و مقامات دولتی جمهوری اسلامی از جمله چند وزیر دیدار و گفتگو داشته باشه. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
یک هیئت اقتصادی اماراتی روز شنبه وارد تهران شد. کارشناسان اهمیت سفر این هیئت اقتصادی را در راستای تغییر نگاه نسبت به ایران در منطقه پس از توافق ژنو و حل چالش‌های بانکی بین دو کشور می‌دانند و بر این باورند که از زمان آغاز کار دولت حسن روحانی رفت و آمدهای دیپلماتیک میان تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بهبود روابط با ایران زیادتر شده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به نوشته دنیای اقتصاد میگوید توافق‌های هسته‌ای ایران در ژنو شرایط جدیدی در اقتصاد دو کشور به وجود آورده که نشان از فعال شدن مناسبات دارد. پیش درآمد سفر هیئت اماراتی حضور سلطان قابوس پادشاه عمان در مراسم تحلیف حسن روحانی، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به امارات در آذر ماه و سپس سفر حسن روحانی به مسقط در اسفند ماه بود که نشان از گرمتر شدن مناسبات دو طرف دارد. به نوشته دنیای اقتصاد، تهران 2 پیام جدی به منطقه ارسال کرده است که اولیش توسعه روابط در منطقه به ضرر هیچ کس نیست و دومیش ارسال پیام دوستی و همکاری در منطقه است. هیئت اماراتی که به ایران آمده است حدود 50 نفر را در بر می‌گیرد که 7 نفر از آنها شامل رؤسای اتاق‌های بازرگانی و مسئولان عالی رتبه اماراتی هستند. همراهان هیئت اماراتی رؤسای شرکت‌هایی در زمینه محصولات مواد غذایی، نفتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی از تجار و رایزنان در حوزه خودرو هستند که بیشتر با نگاه سرمایه‌گذاری به ایران آمدند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره اهمیت سفر هیئت اقتصادی امارات به ایران و انتظارات این هیئت میگوید:
طی دوران بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی به دلیل جنگ 8 ساله و بعد تنش‌های روزافزون در روابط با قدرت‌های غربی گرفتار انزوا بود، امارات به مهمترین پل ارتباطی ایران با بخش مهمی از دنیا بدل شد. شمار زیادی از ایرانی ها در دبی شرکت زدند، شمار بیشتری از آنها در این شیخ نشین ملک خریدند. البته طی 2-3 سال اخیر به دلیل تحریم های بین المللی حجم مبادلات دو کشور به مقدار قابل ملاحظه کم شد. در سال 1390 حجم داد و ستد دو کشور رسید به 24 میلیارد دلار. در سال 1392 این داد و ستد عمدتا زیر تاثیر تحریم بیش از 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. نهادهای اقتصادی امارات ارتباط تنگاتنگی دارند با اقتصادهای آمریکا و اروپا و به همین دلیل میترسند با ایرانی مبادله بکنند که زیر تحریم کشورهای خارجی است. از طرف دیگه اگر ایران با غربی ها این همه گرفتاری نداشته باشه، مجبور نیست برای داد و ستد با اونها از کانال امارات رد بشه. به بیان دیگر با رفع نهایی تحریم ها حاشیه مانور ایران در مذاکرات اقتصادی با امارات مسلماً بیشتر میشه. اماراتی ها به ایران میان تا از قافله عقب نمونند.
به نوشته دنیای اقتصاد، امیدواری ایرانیان هم این است که در پی سفر هیئت اماراتی به تهران گشایشی در نقل و انتقالات بانکی تجار ایرانی پیش آید و معاملات دو کشور به صورت اسناد اعتباری از سر گرفته شود. نگاهی به آمار تراز بازرگانی ایران و امارات نشان می‌دهد که موازنه تجاری ایران با امارات در سال‌های گذشته منفی بوده است و ایران بیشتر وارد کننده از امارات بوده است تا صادر کننده به این کشور. در این میان اعلام شد که شیخ سبا الاحمد الجابر السبا امیر کویت روز یکشنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران می شود. پیشا پیش این سفر محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در حاشیه 17 اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در الجزیره در دیدار با شیخ سبا الخالد السبا وزیر خارجه کویت سفر امیر این کشور به ایران را سبب تقویت روابط دو کشور خوانده بود.
همونطور که وعده داده بودیم، در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابرار گزارشی داره درباره ادامه واکنش‌ها به پرونده 3000 بورسیه دکترای غیرقانونی در دولت پیشین. جزئیات بیشتری از این خبر و این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه ابرار امروز از گزارش داده که با گذشت 1 هفته از افشای اختصاص 3000 بورسیه غیرقانونی در مقطع دکترا در دولت آقای احمدی نژاد، همچنان واکنش ها به این خبر و افشاگری که از سوی خود مقام های وزارت علوم انجام شده همچنان ادامه داره. از جمله روزنامه ابرار اشاره کرده که بعد از ورود مجلس شورای اسلامی به این ماجرا که مجلس در کمیسیون آموزش اعلام کردن که دو هفته آینده رو برای تحقیق در این زمینه سپری خواهند کرد، حالا برخی از مقام ها و چهره های دانشگاهی هم در این زمینه اظهار نظر کردن. روزنامه ابرار از جمله اشاره کرده که آقای سالاری راد از استادان دانشگاه امیرکبیر تهران گفته که پرونده 3000 بورسیه غیرقانونی کمتر از فساد 3000 میلیارد تومانی نیست. ایشون به ویژه تاکید کرده بر تبعیضی که در این زمینه در دولت پیشین انجام شده و گفته که این عدالت آموزشی رو از بین برده و فرصت تحصیل در مقطع دکترا رو از هزاران دانشجوی با استعدادی که حق اونها شاید بوده که وارد بورسیه دکترا بشن رو گرفتن. علاوه بر ایشون گفته که باید هرچه سریعتر بحث رانت آموزشی هم مورد بررسی نهادهای قانونی در ایران قرار بگیره.
آقای رفیع‌زاده، در بخش اول هم گفتید که روزنامه شهروند گزارشی داده در مورد ورود ایران به دوره سن سرطان. در این گزارش به چه جزئیاتی اشاره شده؟
بله، روزنامه شهروند این گزارش رو به استناد سخنان آقای محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران منتشر کرده. ایشون گفته که علت 35% سرطان ها در ایران مصرف دخانیات هست و 30% مرگ های ناشی از این بیماری هم به طور مستقیم با مصرف سیگار ارتباط داره. اما نکته مهمی که رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه بهشتی تهران تاکید کرده بر اون این هست که ایران از نظر سنی وارد دوره‌ای شده که سرطان در اون رشد بیشتری داره و به همین دلیل ایشون گفته که در حال حاضر هم سرعت فراگیری سرطان و موارد متعدد ابتلا به سرطان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست. یک نکته دیگر هم که ایشون اشاره کرده این هست که شیوع سرطان در کشور 150 در 100 هزار است که نسبت به کشورهای صنعتی رقم بالایی نیست، اما نشون میده که ایران در آستانه ورود به سن سرطان است.
آقای رفیع‌زاده، اینطور که روزنامه آفتاب یزد خبر داده، گویا یکی از نمایندگان مجلس قرار هست با گذرنامه سیاسی به بازی‌های جام جهانی برزیل بره و بازی‌ها را از نزدیک مشاهده کنه. جزئیات بیشتر این خبر رو هم برای ما میگید؟
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که آقای حمید رسایی از اعضای فراکسیون جبهه پایداری یا نمایندگان عضو جبهه پایداری که از مخالفان دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی هم هست و از کسانی است که به عنوان دلواپس هم در چند همایش علیه دولت به ویژه مذاکرات هسته‌ای سخنرانی داشته، طی نامی از مقام‌های وزارت خارجه درخواست گذرنامه سیاسی کرده تا برای مشاهده بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران راهی برزیل بشه. البته روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که آقای محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گفته که ما آقای رسایی رو در حال اعزامش هستیم به برزیل و ایشون تاکید کرده که آقای رسایی قرار است که با حضور در برزیل موارد فساد در تیم ملی، فساد حوزه ورزش رو در تیم ملی فوتبال بررسی بکنه و در پایان جام جهانی برگرده و به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه بکنه. اما روزنامه آفتابی از این پرسش رو مطرح کرده که آقای رسایی که دلواپس مذاکرات هستی چطور میخواد نزدیک به یک ماه راهی برزیل بشه و در اونجا فوتبال رو مشاهده بکنه بدون اینکه دخالتی در بحث مذاکرات هسته‌ای داشته باشه.
آقای رفیع‌زاده، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
متشکرم.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با فرج سرکویی، کارشناس مسائل فرهنگی رادیو فردا. همطور که پیش از این هم آقای سرکویی اعلام کرده بود، نمایشگاه آثار چاپ دستی نقاشان بزرگی چون پیکاسو، سالوادور دالی و شاگال در موزه هنرهای معاصر ادامه داره و اما قرار هستش که برای اولین بار نمایشگاهی از نقاشی‌های کسانی چون پیکاسو و دالی هم در تهران برگزار بشه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. خوشحال شدم که اشاره کردیم به نمایشگاهی که در موزه هنرهای معاصر برپا است. ما پیش از این درباره صحبت کردیم، اما من بازم دیدن این نمایشگاه رو توصیه میکنم، برای که آثار البته چاپ دستی بسیاری از بزرگان که هم اونایی که شما اسم بردید، هم کسانی مثل تولس لوتروک، خوان میرو و غیره در این نمایشگاه هست و دیدنش خیلی خوب هست، حتی دیدن چند بارش. اما حالا یک خبر خوبم اعلام شده که در 4 تیر ماه نمایشگاه افتتاح خواهد شد در تهران، در باغ موزه قصر تهران، که قرار است در اون نقاشی‌های از پابلو پیکاسو، خوان میرو و سالوادور دالی به نمایش گذاشته بشه. گفتن که با 30 گالری از 20 کشور جهان مثل اسپانیا، ترکیه، سوئیس پرو تماس گرفتن و 120 هنرمند قرار است نقاشی و مجسمه‌هاشون رو در این نمایشگاه ارائه بدن، که البته علاوه بر بزرگان نقاشی دنیا، آثار هنرمندان ایرانی هم در کنار اونها خواهد بود. البته یک مشکلی وجود داره، از همین حالا باهاش روبرو هستن، برای که آثار پیکاسو و دالی و خوان میرو و غیره وقتی بخوای حمل و نقل کنی باید بیمه بشن و چون قیمت این تابلوها بسیار بالاست، طبیعتاً بیمه‌شون هم خیلی بالاست. گردانندگان نمایشگاه مثلا گفتن یکی از تابلوهایی که می‌خوام بیاریم مال پیکاسو 8.2 میلیون دلار قیمت داره و هیچ شرکت ایرانی حاضر نیست این اثر رو بیمه بکنه. به هر حال امیدواریم مشکل رفع بشه و این آثار به ایران بیان تا مردم هم بتونن ببینن. و در ضمن گفتن که بخشی از عواید فروش این نمایشگاه هم به بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر اختصاص پیدا می‌کنه. حالا در زمانی که این نمایشگاه برپا شد درباره‌اش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
از هنرهای تجسمی به صحنه تئاتر بریم، جایی که قرار هستش نمایش سیستم گرونهلم اثر جوردی گالترال به صحنه بره. جزئیات بیشتری از این نمایش رو برای ما میگید آقای سرکوهی؟
این یکی از دیدنی‌ترین نمایش‌هایی است که ممکنه در ایران به صحنه بره. برای اولین بار هم هست. آقای علیرضا کوشک جلالی رو کارگردانی کرده، قراره در تیر ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به صحنه بره. گالتران یکی از نویسندگان بسیار مطرح اروپا هست، اسپانیایی هست. در این اثر هم یک ترکیبی از درام، کمدی و نمایش‌های روانکاور با هم دیگه ترکیب کرده. در این حال چون موضوع این نمایش خشونت سرمایه‌داری و خشونت بیکاری و هست، این در این خشونت رو در یک فضای بسیار کمیک ارائه داده و طوری هم هست داستان نمایش که تا آخر دنبال میشه. داستان بسیار زیبایی هم داره که یه 4 نفر میرن که کار پیدا کنن در شرکت بزرگ و بعد اینا باید یک امتحانی رو پس بدن، همون سیستم گرون هلم، و بعد معلوم میشه که یک نفر از اینا به اساس 3 نفر باید یک نفر رو ارزیابی بکنن و بعد حالا در موقعش این داستان رو تشریح خواهم کرد. در واقع بخواد نشون بده که چطور برخی آدم ها حاضرن برای پیشرفت دیگران رو نابود بکنن و چطور سیستم انسان ها رو به بردگی می کشونه.
و قرار هستش که یکی از نمایش های نمایشنامه نویس برجسته ایرانی محمود استاد محمد هم به صحنه بره. خیلی خلاصه برای ما میگید آقای سرکویی که چه اطلاعاتی در مورد این نمایشنامه منتشر شده؟
شب 21 قرار است به صحنه بره به کارگردانی اشکان خیل نجات در تالار مولوی. خب این نمایش یک بار خود استاد محمد هم توش بازی کرده، هم کارگردان کنده و به صحنه رفته با بازی خسرو شکیبایی. حالا امیدواریم که این اجرای جدید هم اجرای موفقی باشه. زمانی هم که اجرا شد درباره محتواش صحبت می‌کنیم.
سپاسگزارم آقای سرکویی از اینکه همراه ما بودید.
من از شما متشکرم خانم کریمی و تا برنامه بعدی شما خداحافظی.
شنونده ای که خودش رو خیرالله از شهر یزد معرفی کرده نوشته: بنده با آقای روحانی موافقم و از گفته های خاتمی و علم الهدا بیزارم. در ضمن بفرمایید آیا پیام های ما کنترل می شود یا خیر؟ به این شنونده باید بگم که واقعا ما اطلاع نداریم که آیا پیام های تلفنی کنترل می شه یا نه. شنونده ای که خودش رو خی از سنندج معرفی کرده نوشته: یکی را به ده راه نمی دادند، همی آمد و گفت منم کت خدای شما. بهشت ایران را با شکنجه و تجاوز و اعدام جهنم کردید که مردم را به بهشت ببرید. بهشتی که جای شما مفسدین است، ارزانی خودتان. ما می‌خواهیم برویم بهشت. ما می‌خواهیم برویم پیش اندیشمندان و صالحان و ادیبانی که شما آنها را کشتید. و شنونده دیگری که خودش رو کمال از اصفهان معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که تندروها باید بدانند روحانی خاتمی نیست و مردم ایران مردم دوران اصلاحات نیستند و دیگر مردم نخواهند گذاشت دوران 8 ساله احمدی نژاد و دوستانش مجدداً تکرار شود و با تمام قوای خود از آقای روحانی حمایت خواهند کرد. شنونده دیگری هم به اسم علیرضا از تهران با اشاره به صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایران در فیسبوک برای ما این پیامک رو فرستاده که ما همه کارهایمان یواشکی بود و هست. یواشکی کتاب خواندیم، یواشکی موسیقی گوش کردیم، یواشکی عاشق شدیم، یواشکی بیرون رفتیم، تلفنی حرف زدیم، نامه دادیم، ماه رمضان یواشکی آب و غذا خوردیم و خیلی یواشکی‌های دیگر. ما کلاً یواشکی بودیم، الان هم یواشکی در خدمت شماییم. و شنونده دیگری که خودش رو رضایی از ایران معرفی کرده، شعری رو برای ما فرستاده که از لطف ایشون سپاسگزاریم. و همینجا یادآوری میکنم که بازنشر پیام‌های شنوندگان رادیو فردا به معنای تایید اونها توسط رادیو فردا نیست. همراه میشیم با بردی و افشین.
سلام، یک شنبه است از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، مثل همیشه به سراغ مهمترین اتفاقهای موسیقی مردم پسند جهان در 7 روز گذشته میرم. و اول از همه خبر بدم ویدیویی که کمتر از 2 سال پیش تبدیل به یک پدیده فراگیر بین المللی شده بود و در فرهنگ عامه 4 گوشه جهان تأثیر گذار بود، حالا مخاطبانش از مرز 2 میلیارد نفر هم گذشتند. ویدیویی برای آهنگ گنگنام ستایل از ستاره موسیقی پاپ اهل کشور کره جنوبی به نام سای. I'm not afraid of anything.
시작되는 선언해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선언해 그런 선언해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 될 때까지 가볼까
오빤 강남스타일
این که میشنویم آهنگی به اسم گنگنم ستایل آهنگی از سای هنرمند موسیقی پاپ اهل کشور کره جنوبی همونجوری که گفتم به تازگی مخاطبان این ویدیو از مرز 2 میلیارد نفر هم گذشتند که رقمی بسیار خیره کننده است سای در ترانه این آهنگ زندگی مردم منطقه مرفه نشین گنگنم در شهر سئول پایتخت کره رو به سخره میگیره و در اون هم به شکلی خاص الهام گرفته از حرکات اسب میرقصه ویدیو با استقبالی بی سابقه جهانی روبرو شد و خیلی ها هم سعی کردند ادای رقصیدن سای رو در این ویدیو در بیارند حتی چهره های برجسته سیاست چون دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استقبال از این ویدیو به قدری گرم بوده که بان کیمون دبیر کل سازمان ملل این آهنگ رو نیروی مؤثر برای صلح جهانی خونده
اوپن گنگنم استایل گنگنم استایل اوپن گنگنم استایل Gangnam Style Op, 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 op Oppa Gangnam Style
Hey, sexy lady
Op, 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 op Oppa Gangnam Style
Hey, sexy lady
Op, 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 op
اما مجله بیلبورد مجله معتبر چاپ آمریکا مجله تخصصی موسیقی خبر داده که در 25 سال گذشته این گروه قدیمی و پرطرفدار انگلیسی رولینگ ستونز بوده که بیشتر از هر چهره دیگه‌ای در دنیای موسیقی از اجراهای زنده و کنسرت پول درآورده بیلبورد تخمین زده که از سال 1990 میلادی تا به حال رولینگ ستونز بیش از 1.5 میلیارد تأکید میکنم بیش از 1.5 میلیارد دلار از کنسرت‌هاش درآمد داشته این درآمد رو این گروه قدیمی با اجراهاش در بیش از 500 کنسرت و برابر بیش از 20 میلیون نفر طرفدار به دست آورده به اسم Start Me Up یا من رو راه انداختی از آهنگ‌های قدیمی و معروف گروه رولینگ ستونز گروهی که یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد این گروه 52 سال پیش در شهر لندن شکل گرفته و همچنان به فعالیت‌هاش ادامه میده و قراره که در اروپا تور اجراهاش رو به زودی برگزار کنه و همونجور که گفتم از 25 سال گذشته تا به حال از اجراهای زندهش گروه رولینگ ستونز 1.5 میلیارد دلار درآمد داشته، بیش از هر چهره دیگه در دنیای هنر موسیقی. به آهنگی از فیل کالینز گوش میدیم، آهنگی به اسم در عشق هیچ عجله‌ای نیست. دلیلش هم اینه که به تازگی سر و کله این هنرمند برجسته و قدیمی انگلیسی بعد از سالها به روی صحنه پیدا شده و او دو آهنگی رو زنده اجرا کرده، اون هم به همراه یک گروه نوازنده جوان و دانش آموز و البته برابر تماشاگرانی که از دیدن فیل کالینز روی صحنه بدجوری شگفت زده شدند. با این حال مطمئناً این بازگشتی شکوهمند نیست که طرفداران فیل کالینز از او انتظار داشتند. فیل کالینز 63 ساله چند سالیه که دور از هیاهو بوده و حتی 3 سال پیش از عرصه موسیقی خداحافظی کرده بود. با این حال چندی پیش از بازگشتش به موسیقی حرف زد و گفت با ادل، هنرمند جوان انگلیسی، در حال همکاریه. خبری که برای خیلی ها خوشایند بود و بازتابهای فراوانی داشت. یادآوری کنم فیل کالینز یک هنرمند نامدار، خواننده، آهنگساز و نوازنده یکه که خیلی ها او را به عنوان خواننده و نوازنده سازهای ضربی گروه جنسیس از تأثیرگذارترین گروه های تاریخ موسیقی راک میشناسند. و البته فیل کالینز در کنار کسانی چون مایکل جکسون و پول مک‌کارتنی تنها هنرمندانی در جهانه که هم تونسته به تنهایی و هم به همراه یک گروه نرخ فروش آثاری بیش از 100 میلیون نسخه رو در جهان داشته باشه. برحال فیل کالینز در یک اجرای کم سر و صدا با چند جوان دانش آموز دو آهنگ رو خونده و دست کم خیلی ها رو امیدوار کرده که بعد از سالها دوری بخواد در موسیقی مشغول به کار بشه. ما هم در این آخر به آهنگ در عشق هیچ عجله‌ای نیست گوش میدیم با اجرای فیل کالینز که اصالتاً 48 سال پیش که اون رو گروه سوپریمز ضبط کرده بود و فیل کالینز 32 سال پیش در دومین آلبوم استودیویی تکیش اون رو بازسازی کرد. ما بهش گوش میدیم. در عشق هیچ عجله‌ای نیست از فیل کالینز.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید. ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج همراه ما بمونید. سمیرا قرایی با مهمترین خبرهای صبح یک شنبه 11 خرداد ماه همراه ماست.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده درباره حساسیت انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 سخن میگوید. وی احتمال حضور مجدد اصلاح طلبان در حاکمیت را دغدغه، نگرانی و خط قرمز کسانی نامید که آنها را نیروهای انقلاب توصیف کرد. آقای جعفری با قبول آنکه شرکت کنندگان در انتخابات سال 88 بیشتر از سایر انتخابات در جمهوری اسلامی بود، حضور این افراد و نفوذشان را عاملی تهدید کننده معرفی می کند. وی در این حال اظهار می دارد که احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات و سپس در ابهام قرار گرفتن آینده آن دغدغه حاکمیت بوده است. محمد علی جعفری حضور فعالانه بسیج و سپاه در وقایع انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 را دلیلی برای برطرف کردن این نگرانی ها دانسته است. فرمانده سپاه پاسداران دستگیری های گسترده پس از انتخابات توسط نیروهای امنیتی و سپاه را هم غلبه بر طرح و برنامه های بعدی ضد انقلاب توصیف کرد. به گفته منابع آگاه، خانواده غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در ساعات پایانی روز شنبه 10 خرداد برای انجام ملاقاتی فوری و غیر منتظره به زندان رجای شهر فراخوانده شدند. منبعی آگاه در این باره به رادیو فردا گفته است که در جریان این ملاقات صورت جلسه‌ای تنظیم شده و انجام این ملاقات به شکل رسمی به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام آقای خسروی در این ملاقات به خانوادش ابلاغ و گفته شده که او صبح روز یک شنبه 11 خرداد اعدام می شود. بنابر گزارش های غیر رسمی، تعدادی از اعضای خانواده خسروی شنبه شب را مقابل زندان رجای شهر گذراندند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، اتهام آقای خسروی کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده است. غلامرضا خسروی در سال 1386 بازداشت و در سال 1388 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه 10 خرداد ماه اعلام کرد که خائنین داخلی و خارجی از معترضان ترک همچون گروگانهایی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان در مصاحبه تلویزیونی پیروزی حزبش در انتخابات اخیر شهرداری های ترکیه را اجازه ای از سوی ملت ترکیه برای مقابله با این معترضان و خائنان خوانده است. روز شنبه و در نخستین سالگرد نارامی های پارک گزی در استانبول ترکیه که منجر به کشته شدن دست کم 3 تن شد، هزاران معترض در شهرهای مختلف از جمله آنکارا، استانبول و آدانا دست به تظاهرات زدند که پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده و میدان تقسیم هسته اصلی اعتراضات را محاصره کرد. جان لورینگ، بازیگر فیلم‌های کلاسیک هالیوود و نامزد دریافت اسکار، روز جمعه 9 خرداد ماه در خانه‌اش در حومه نیویورک در 88 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم لورینگ در سال 1946 برای بازی در فیلم ذرت سبز است مقابل بت دیویس، بازیگر نامی هالیوود، نامزد دریافت اسکار بهترین نقش دوم زن شده بود. خانم لورینگ گذشته از فیلم‌های سینمایی در سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی و نمایش‌های برادوی نیز نقش‌آفرینی کرده بود.
سپاسگزارم. مشهور خبرها رو از سمیرا قرایی شنیدید که امروز در 3 نوبت ما رو در جریان مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش در مورد ارائه 3000 بورسیه تحصیلی بدون ضابطه در دوران دولت دهم، احتمال اعدام غلامرضا خسروی، بازنشر ماهنامه ایران فردا و تکذیب خبر پناهندگی مرزبان روبوده شده ایرانی به امریکا هم از دیگر گزارش‌هایی هستش که در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. همینطور گزارش دنیم از فستیوال جهانی موسیقی. ماها پس از پایان دولت دهم هم‌اکنون بوده دیگری از فعالیت‌های دولت محمود احمدی نژاد فاش می‌شود که دامنه آن قرار است به مجلس نیز کشیده شود. شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات این مسئله پرداخته. با هم می‌شنویم.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص اعطای بورس دانشگاه‌های خارجی و داخلی به بیش از 3000 دانشجو خارج از ضوابط قانونی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه 10 خرداد ماه گفته است که در این ماجرا تبعیض ناروایی صورت گرفته و این سوء استفاده از قدرت است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است این مخالفت با استعدادهایی است که زحمت می‌کشند تا به این فرصت‌ها برسند. اشاره معاون اول حسن روحانی به موضوع اعطای بورس خارجی به صدها نفر و پذیرش بیش از 3000 دانشجوی دوره دکترا بدون آزمون در بین سال‌های 1388 تا 1392 بوده است. پیش از این در همین زمینه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفته بود معدل دوره کارشناسی 228 نفر از بورسیه شدگان زیر 14 بوده است. در روزهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی نیز به این خبر واکنش نشان دادند، از جمله مهدی سالاری راد، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با بیان اینکه به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش باید گریست گفت ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذی‌صلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 میلیاردی نیست. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو در این زمینه به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد دولتی بوده که بی‌انضباطی مالی و رفتار غیرقانونی داشته در همه وزارتخونه ها و در نتیجه هدفش این بوده که رانت‌های آموزشی، سیاسی و اقتصادی رو اختصاص بده به گروه های حامی خودش یا در تعامل با جناح‌های درون ساخت قدرت بتونه با امتیازاتی رو بگیره. اونجوری مجلس انتظار داره این هست که با توجه به اینکه هر کدوم از اینا یک دانشجو که به خارج اعزام میشه بین 1 میلیارد تومان هزینه برمیداره اگر با دلار قبلی حساب کنیم، چون برخی از اینا بین سال 85 بودن تا 92 چیزی حدود 1 میلیون دلار یا 300,000 دلار، بین 300,000 تا 1 میلیون دلار هزینه برمیدارن. مجلس با مطرح کردن این پرونده که استناداتش از سوی آموزش عالی مطرح شده میخواد که قوه قضاییه عمل کنه تا بخشی از تخلفاتی رو که دولت آقای احمدی نژاد انجام داده بدون رسیدگی نمونه.
در همین حال مجلس ایران نیز خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شد. جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس ایران روز شنبه 10 خرداد به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هیچ شکی در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم مبنی بر تخلف دولت گذشته در بورسیه 3000 دانشجوی دکترا بدون در نظر گرفتن ضوابط نیست. در مقابل این انتقادها محمود نبویان نماینده مردم تهران و عضو جبهه پایداری این بورسیه ها را کاملا قانونی توصیف کرده و گفته است کسانی در دانشگاه ها، وزارت علوم و رسانه ها که به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند در صددند تا این 3000 نفر را از دانشگاه ها حذف کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا گزارش‌ها درباره احتمال اعدام احتمالی اما به گفته او قریب الاتفاق غلامرضا خسروی فعال سیاسی زندانی را تایید کرد. از سوی دیگر بنابر گزارش سایت ملی مذهبی غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه 60 است که سال 86 در کرمان بازداشت شده و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، اما در حین سپری کردن این محکومیت پروندهش مجددا به جریان افتاد و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. بنا به گزارش ها دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده، اما بنا به گفته خانواده غلامرضا خسروی او هیچگاه اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را نپذیرفته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر مقیم پاریس از تازه‌ترین این اطلاعات درباره وضعیت غلامرضا خسروی پرسیده است.
ببینید امروز صبح از طرف خانواده‌اش به ما اعلام شد که محل اون رو از زندانش بردند و میدونید معمولاً برای کسی که محکوم به اعدام شده باشه متاسفانه این انتقال زندان یک معنای دیگری غیر از جونی میبرند برای اینکه شاید فردا یا پس فردا اعدام بشه. ولی بعد خبر دیگری رسید از ایران از طرف یکی از فعالان حقوق بشر و یکی از دوستان نزدیک من، اسمش نمیتونم بگم، مبنی بر اینکه امروز بعد از ظهر خانواده‌اش رو هم بردن و باش ملاقات کردند و مشخص شده که به احتمال زیاد فردا اعلام خواهد شد. یعنی از دو طریق خبر به دست ما رسیده و از هر جهت خبری است موثق. امیدواریم که منظور دیگه ای از انتقال زندان باشه تا اینکه بخوان اعدامش کنن، ولی اون چیزی که مشخصه با توجه به هم تغییری به زندانش و هم احضار خانواده‌اش و ملاقات با خانواده‌اش به احتمال زیاد متاسفانه آقای خسروی در معرض اعدام.
جزئیات پرونده غلام رضا خسروی چیه؟ چون که در گزارش ها آمده که در دادگاه اولش به 3 سال حبس تعلیقی و 3 سال حبس تزیری محکوم شده، ولیکن بعدن این حکم تبدیل به اعدام شده.
بله، تا اونجایی هم که ما میدونیم یک حکم 6 ساله داشته، هم دوری گفتید 3 سال تعلیقی و 3 سال تزیری، ولی بعد چه فعل و انفعالات صورت گرفته که در معرض تجدید نظر رو محکوم به اعدام شده؟ با توجه به اینکه میدونید محاکمه ها علنی نیست و وکیلش هم به اون صورت متاسفانه در جریان پرونده نبوده و فقط در روز محاکمه حاضر بوده و بنابراین معلوم نیستش که به چه جهت حکم 6 سال زندان، اون هم با 3 سال حبس تعلیقی، در معرض تجدید نظر به اعدام تبدیل شده و بعد هم متاسفانه در دیوان عالی کشور تایید شده. ولی خب مدت ها بود که از این تایید حکم میگذشت و همین برای خانواده‌اش و اطرافیانش این امید وجود آورده بود که شاید به خاطر این تفاوت حکم در 2 مرحله مسئولان قوه قضاییه به نتیجه رسیدن که حکم درستی نبوده. ولی متاسفانه با تحولات 24 ساعت اخیر به خصوص ملاقات امروز با خانواده‌اش، متاسفانه به احتمال زیاد آقای خسروی شاید همین امشب یا فردا اعدام خواهد شد.
آقای لایجه، اتهام غلامرضا خسروی چی بوده؟ چون اسم مجاهدین خلق و همکاری با این تشکل در گزارش ها آمده.
این شخص رو در 6 سال پیش دستگیر کردن، متهمش کرده بودن که به رادیوی وابسته مجاهدین کمک مالی کرده، اون هم منکر قضیه شده، هیچ گونه دلیلی هم وجود نداشته. به خاطر همین هم همونجوری که خدمتتون گفتم در مرحله نخست محکوم به 3 سال حبس میشه، ولی بعدن در مرحله تجدید نظر رو همین موضوع در حال متاسفانه دادگاه بیشتر تکیه میکنه و بدون اینکه هیچ دلیلی وجود داشته باشه به همین عنوان رو محکوم به اعدام کردن. ولی همچنین که عرض کردم 6 سال از زمان دستگیریش میگذره و پس از 6 سال الان متاسفانه در معرض اعدام است.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. نشریه ایران فردا از مهمترین نشریات جریان ملی مذهبی ایران با مدیر مسئولی عزت الله صحابی که در جریان توقیف‌های مشهور به توقیف فله‌ای مطبوعات ایران در 14 سال پیش تعطیل شده بود، اکنون با ترکیبی متفاوت اولین شماره‌اش را به سردبیری بدر سادات مفیدی روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار فرستاده است. همکارم مرداد قاسم‌فر در گفتگوی با سردبیر پیشین این نشریه رضا علیجانی که اکنون ساکن پاریس است از او می‌پرسد که ماجرای انتشار دوباره این نشریه چیست؟ رضا علیجانی:
توقیف فله‌ای مطبوعات که تعداد زیادی روزنامه و نشریه، یعنی هفته‌نامه و ماهنامه، با هم توقیف شدند، این خب هیچ مبنای قانونی نداشت و اکثر این نشریات بعد از اون حالا به عنوان توقیف موقت توقیف شده بودند، بعد از اون محاکمه نشدند. اما در این حال اینا همش به لحاظ حقوقی دیگه مشمول مرور زمان شده، یعنی تمامی این نشریات الان به لحاظ قانونی میتونن منتشر بشن. خب مهندس صاحبی انگیزه داشت که نشریه رو در بیاره، اما در این حال به عمر مهندس صاحبی متاسفانه قد نداد، یعنی این مطلب مال 4-5 سال پیش هست. حالا این امکان فراهم شده که شاید تحمل بشه مجله با یک تیم جدید به سر روزنامه‌نگاری، چون بخش زیادی از دستاندرکاران مجله، حالا چون برخی مثل شهید صابر نادر، مرحوم مهندس میرزاده، اینها دیگه در بین ما نیستند. برخی دوستان در زندان هستند. آقای مدنی دبیر سرویس اجتماعی بود، آقای زیدآبادی دبیر سرویس خارجی بودند، برخی هم تحت احکام سنگین دادگاه انقلاب هستند.
دوره اول نشر ایران فردا دوره‌ای بود که به طور مشخص با حضور آقای صحابی و همینطور حضور خود شما به عنوان سردبیر به نوعی به نظر میومد بیشتر تمایل داره که دیدگاه‌های گروه‌های ملی مذهبی رو ارائه بده. در حال حاضر اما ترکیب شورای سردبیری و همینطور کسانی که در اون مطالبشون منتشر شده بیشتر نزدیک هستن به جریان اصلاح طلب. آیا این به معنای تغییر ایران فردا از هر نظر در شرایط تازه است یا اینکه این دو دیدگاه از نظر سیاسی به هم دیگه نزدیک شده؟
ببینید، این رو نمیشه الان یه خط مشی تلقی کرد. باید گذاشت چند شماره مجله در بیاد. در همین شماره هم دوستانی مثل آقای دکتر پیمان مقاله دارن و همینطور خانم صابر برای بخش ویژه‌ای در اتو مرحوم مهندس صحابی، حاله صحابی، اینها مطرح شده. اما اینکه چقدر دوستان ما امکان دارن شرایط تحملشون میکنه، این رو باید در آینده دید. به هر حال این صداها صدای بخش محذوف جامعه است و دوستان ما هم با وجود اینکه خودشون هم جز این بخش هستن، خب برات به دیگر طیف هم اگر تریبونی داشته باشن تریبون خواهند داد. متاسفانه در همین یکی دو روز ما میبینیم جسدی شدیدی علیه مجله‌ای که برخی مطالبش شاید آرومتر و محتاطانه تر از برخی مقالات دیگری باشه و مطالب دیگری که در دیگر نشریات منتشر میشه و روزنامه ها، ببینیم چقدر جفتسازی میکنن و این نشونگر این هست که به هر حال جریان مقابل نمیخواد هیچ صدایی رو تحمل بکنه.
خب با وجود توضیحات شما، اما به هر حال ترکیب کسانی که الان در شماره جدید شماره یک بودن با ترکیب کسانی که در گذشته در این نشریه بودن تفاوت کرده. درسته که بعضیا الان در زندانن از اون عده گذشته یا در خارج از کشور به سر میبرن مثل خود شما، ولی چطور هست که تعداد کسانی که نزدیک به تفکر ملی مذهبی هستن یا با این نام شناخته میشن کمتر دیده میشه در این جمع تازه‌ای که دارن کار میکنن به جز عده معدودی؟
بله، ببینید، افراد خوب شناخته شده جریان، من اسامیشون رو بردم، با آقای اشکبری فرزن خارج از کشور هستن و برخی دوستان دیگه که عضو شورای سردبیری ما بودن، آقای دکتر رئیسی و دیگران، خوب احکام سنگینی دارن. برخی دوستان هم به هر حال در شورای سیاست‌گذاری نشریه و سیز نقش آفرینی بکنن، اما به نظر میرسه که تضمین امنیت مجله و اینکه بتونه استمرار داشته باشه با این نوع صورتبندی و تیمبندی روزنامه‌نگاران بیشتر تضمین بشه. هرچند ما امیدواریم که به هر حال دوستان ملی مذهبی که روزنامه‌نگار و دست به قلم هم توشون بسیار زیاد هست، اونها هم این فرصت رو داشته باشن و این شرایط براشون فراهم بشه که اونها هم بتونن حرفاشون رو بزنند.
پس از شنیدن گفتگوی همکارم مرداد قاسمفر با سردبیر پیشین نشریه ایران فردا رضا علیجانی، ما هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم عرض کنم خدمت این مسئولین و رئیس سپاه ایران که میگوید یک کشورهای دیگر بخواهم با ما جنگ کنن، ما برای جنگ آماریم. درسته که این حرف رو میزنیم چون قرار دود این جنگ تو چشم مردم بره. خدا را اینقدر شما دارای قدرت و پول و مقام هستین که خودتون رو بعد از جنگ از گزند دشمن در امان بدارید، ولی این مردم بیگناه قراره تو این جنگ فدا بشن و کشته شون. پس بیدلیل هم نیست آقای خامنه‌ای صحبت از افزایش جمعیت میکنه.
من میخواستم به این آقایون آخوندا بگم اگر بهشتی وجود داشت شما به کسی وعده وعید نمیدادیم، برای کسی جا نمیذاشتیم. بعدش هم این بهشتی که شما به مردم به فرما میزنی همون بهتره که خودتون و اون خانمای خوشگلتون تشریف ببرن. ما نمیخوام، ما میخوام بریم جهنم.
جناب دکتر حداد عادل، اینجور که پیداست شما نگاهتون به ظاهر هست. در مورد حجاب میفرمایید هر سال اوضاع بدتر میشه. چرا؟ چون به چشم میاد حجاب. مسائلی رو که پنهانی در جامعه هست آیا اونها رو نباید ببینید شما به عنوان یک نفر انسان تحصیل کرده؟ برای مثال در یک روز پلیس اعلام کرد 600 نفر رو به عنوان معتاد و خرد و فروش مواد مخدر فقط در مولوی دستگیر کرده. یک مشت از نمونه خرواری است برای پایتختی که شما در اون زندگی میکنید. آیا کودکان خیابانی، آمار بیکاری، آمار اعتیاد، آیا وضعیت رشد اقتصادی منهای 5، وضعیت ایران در جامعه بین المللی، اینها روز به روز بهتر شده یا بدتر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به دنبال انتشار خبر پناهندگی جمشید دانایی فر، مرزبان ربوده شده ایرانی به آمریکا، وزارت کشور ایران و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خبر را تکذیب کردند. گروه جیش العدل دو ماه پیش اعلام کرد جمشید دانایی فر را کشته، اما رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور میگوید این مرزبان ایرانی زنده است و ایران همچنان پیگیر وضعیت اوست. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در واکنش به انتشار خبرهای مبنی بر پناهندگی جمشید دانایی‌فر مرزبان ربوده شده ایرانی به آمریکا، وزارت کشور ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر صحت و سقم خبر پناهندگی آقای دانایی‌فر وجود ندارد. روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور منبع این خبر را غیر رسمی، ناشناس و بی‌اعتبار توصیف کرد. آمریکا هم واکنشی مشابه به خبر پناهندگی جمشید دانایی‌فر داشته است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه در تماسی که رادیو فردا با او داشت، این خبر را تکذیب کرد. او روز جمعه هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر این خبر را بی‌اعتبار دانست. روز جمعه 9 خرداد ماه برخی وبسایت‌ها به نقل از وبسایتی با نام حقوق انسانی و اولیه بشر نوشته بودند جمشید دانایی‌فر روز پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی به عنوان پناهنده سیاسی وارد خاک آمریکا شده است. جمشید دانایی‌فر گروهبانی است که همراه با 4 مرزبان دیگر در روز 17 بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد. جیش العدل 3 فروردین ماه امسال اعلام کرد که جمشید دانایی‌فر را به تلافی مرگ یکی از زندانیان اهل سنت کشته، اما پس از آن خبرهای زد و نقیزی در مورد زنده بودن یا نبودن او منتشر شد. در همین حال 4 مرزبان دیگر 2 پس از ربوده شدن آزاد شدند و به ایران بازگشتند. برخی از مقام‌های ایران از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار گفتند اطلاعاتی دارند که نشان می‌دهد جمشید دانایی‌فر زنده است. حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران، حدود 2 پیش گفت جمشید دانایی‌فر زنده است و تلاش‌ها برای آزادی او ادامه دارد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم 10 روز پیش گفت هنوز هیچ سندی مبنی بر زنده بودن یا زنده نبودن جمشید دانایی‌فر وجود ندارد. اما با وجود این اظهارات، سرنوشت جمشید دانایی‌فر از زمانی که جیش العدل اعلام کرد او را کشته تا کنون همچنان نامعلوم است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت ایران همچنان پیگیر وضعیت این مرزبان است و دولت پاکستان را مسئول می داند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را شنیدید. فستیوال جهانی موسیقی از جمله جشنواره‌های معروف اروپا است که هر 2 یک بار در شهر لوزان سوئیس برگزار می‌شود. در جشنواره امسال 2 هنرمند ایرانی و سوری مقیم خارج حضور دارند که برای همدردی با آوارگان سوری چند قطعه آواز 2 فارسی عربی خواندند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره 12 روزه موسیقی در شهر لوزان سوئیس 1 از فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون 10 هنرمند از کشورهای خاور دور، میانه و نزدیک و همچنین اروپا و آمریکا به اجرای برنامه‌هایشان پرداختند. هدف اصلی این جشنواره در این خلاصه شده که مردم سوئیس و دوستداران موسیقی را با انواع و اقسام موسیقی ملل و بعضاً موسیقی تلفیقی آشنا کند. در میان 10 هنرمند دعوت شده به این جشنواره موسیقی، 2 هنرمند ایرانی و سوری هم که خود را هنرمند تبعیدی می نامند، چند قطعه آواز 2 به زبانهای فارسی و عربی خواندند. عباس بختیاری یکی از این 2 هنرمند است که درباره چگونگی شرکت خود و میچو کندس، هنرمند سوری، در جشنواره لوزان اینطور به ما گفته.
این فستیوال دعوت کرد و گفت من میخوام یک موزیسین از سوریه باشه، یک موزیسینم از ایران و اون چیزی که مربوط به دولت‌هاشون نیست بیان ارائه بدن، یعنی فرهنگ و دوستی. گفتی ما این برنامه را اجرا می‌کنیم و میریم به یاد اون کودکان، یاد اون زنان و آوارگان سوریه‌ای که امروز در به در هستن، مثل خود ما تبعیدی منتها ما 30 سال پشت سر گذاشتیم تا تونستیم جا بیفتیم و این آرزو رو کردیم برای ملت سوریه. هرحال خیلی احساس غریبی داشتیم هر دو به وقتی رو صحنه
زد و دید خون فشانم زخمت شبه جدایی چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی زدنی به فرط الحب فیک تحیرا و رحم حشن به غضا هواک تسعرا.
آقای عباس بختیاری توضیحات بیشتری راجع به اجرای در واقع دو نفری در فستیوال جهانی موسیقی در لوزان ارائه بدین.
آقای کندف شاعرانی رو برگزیدن که از نظر نگاه و منظر به مقوله انسان و انسانیت خیلی نزدیک بودن. یک قطعه خوندن که مناسبت داشته کودکان آواره سوریه. من اشعاری پیدا کردم از عراقی و همینطور از مولانا. در واقع پیام ما پیام دوستی بود.
جشنواره جهانی موسیقی در شهر لوزان سوئیس چهارشنبه این هفته به این دور از فعالیت خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با اینکه دو هفته تا آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل باقی مونده، اما با به استقبال اون میریم همراه با مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام 20م ویلسون پالاسیوس، هندوراس. هندوراس از گمنامترین و بی‌ادعاترین تیم‌های جام 20 است. گرچه همین تیم در مسابقات مقدماتی بالاتر از مکزیک پرستاره قرار گرفت و به طور مستقیم جواز حضور در جام 20 را کسب کرد. آنها در دوره قبلی جام جهانی هم حضور داشتند و آفریقای جنوبی را بدون گل زده ترک کردند. البته یک تساوی با ارزش مقابل سوئیس رقم زدند. جالب اینجاست که دوباره با سوئیس همگروه شدند. فرناندو سوارز سرمربی تیم ملی هندوراس اهل کولومبیا است. او سابقه سرمربیگری در تیم ملی اکوادور را هم دارد. سوارز موفق شد اکوادور را به جام جهانی 2006 ببرد و با این تیم به مرحله 1/8 نهایی صعود کند. او در هندوراس 6 بازیکن شاغل در بریتانیا را در اختیار دارد. اما رقابت در لیگ داخلی برای پیوستن به جمع مسافران جام جهانی بالا بود. سایت فیفا به نقل از سوارز درباره 23 بازیکنش در جام جهانی نوشت: نمیتوانستم همه را راضی کنم. به همین دلیل از آنهایی که دعوت نشدند خواستم شرایط را درک کنند. هندوراس اردوی تدارکاتی خود برای جام جهانی را در آمریکا برپا کرد تا مهیای بازی در گروه ای مقابل فرانسه، اکوادور و سوئیس شود. در فهرست بازیکنان این تیم امیلیو ایزاگویر مدافع سلتیک اسکاتلند حضور دارد. خوان کارلوس گارسیا به اتفاق راجر اسپینوزا در باشگاه ویگان عضویت دارند و ماینور فیگوئرو در هال سیتی. آرنولد پرالتا از رنجرز، ویلسون پالاسیوس از استوک و اندی نایار اندرلشت دیگر بازیکنان شاخص بین المللی در ترکیب هندوراس هستند. در این بین ویلسون پالاسیوس از جمله نفراتی است که در جام جهانی قبلی هم حضور داشت. او سال 2007 از باشگاه اولیمپیا در هندوراس به صورت قرضی راهی بیرمنگام شد و از آن موقع در بریتانیا توپ می‌زند، در باشگاه‌های ویگان، تاتنهام و سپس استوک. در پست هافبک دفاعی بازی می‌کند اما 5 گل ملی در کارنامه دارد. سال 2010 و در پایان فصل به عنوان بازیکن سال تاتنهام انتخاب شد. هندوراسی‌ها 3 دوره در جام جهانی حضور داشتند و تاکنون به پیروزی دست نیافتند. شاید رویای صعود برای هندوراسی‌ها محقق نشود، اما کسب پیروزی غیر ممکن نیست. شاگردان سوارز دست کم می توانند مانند جام جهانی 1982 جام بیستم را هم با گل زده به پایان برسانند.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد همکارانم با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. روزتان خوش.